شب دیدم در عالم خواب خورشید عالم تاب حسن ابن علی طلوع کرد تو کاه ما. سلام تحیتی گفتم رفتم جلو، گفتم آجان چرا با من چنین میکنی؟ فرموز سرش همونی بود که مادرم فاطمه گفت اسلام آوردی به من میرسی؟ بهت بگم آی دخترک رومی، به همین زودی ها یه مش مسلمونا میان به جنگ شما رومی ها، شما رومی ها میشید مغلوب، مسلمونا میشن غالب، یه عده از شماها رو اسیر میکنن، تو هم لباس این رعیت ها رو برت کن برو قاطی زنای عادی، تو هم اسیرت میکنن، دست به دست میفروشندت، میارندت تا کنار دجله بغداد، ما یه نامه میفرستیم به این نشونه با علامت و امضا، تو خودتو به دست او صاحب نامه برسون، او تو رو میاره پیش ما. الانم تو آمدی نامه رو آوردی منو خریدی میخوای ببری، پس همش اینا آشنایی، من بیگانه نیستم. بشرف سلیمان میگه این خانم آوردیم از بغداد سامر را، وقتی رسیدیم محضر مقدس امام هادی، گوشای باز، امام هادی فرمود آی کنیزک رومی، آی کنیزک رومی، دلت میخواد 4000 دینار طلا بهت بدم یا یه مرشده بهت بدم؟ گفت آجا شما که میدونی من پول خیلی دیدم، پولم خیلی داشتم، تازه به جایی رسیده نیستم. آجان امام هادی یه مژده به من بده این قلبم باز شه. حضرت فرمود یه مژده بهت بدم. گفت آره. امام هادی فرمود مژده بهت میدم که به همین زودی ها در رحم تو مهدی ما باقی خواهد شد. امام هادی اون سال از دار دنیا رفت. این خانم در اختیار امام حسن عسکری بود. روز 14 ماه شعبان نزدیک غروب آفتاب حکیم خاتون خانه امام حسن عسکری بود. به کنیزش فرمود کنیز لباسامو بیار، میخوام لباسام بپوشم برم خونه، روزه دارم میخوام افطار کنم. صدای حضرت عسکری بلند، عمه جان امشب و پیش ما بمان، وعده حق نزدیک هست. گفت کدوم میگه از زوجاتت؟ فرمود از این کنیزک رومی. حکیمه میگه اومدم دیدم آثار حملی برش نی، میگه حامله نی. فرمود مثل این مثل مادر موسی. شب رو خوابیدیم، سلسی از شب گذشت خبری نشد، دو سلسی از شب گذشت خبری نشد، یه وقت شک در دلم پیدا شد، یه وقت دیدم صدای حضرت عسکری از او اتاق بلند شد، اما جان شک در دل درانده وعده یه حق نزدیکه. یک دفعه دیدم نرجس از خواب پرید بدنش بناو کل لرزیدن، صدای حضرت عسکری بلند شد، اما جان بخوان سوره قدر را و بدم بر نرجس، بسم الله الرحمن الرحیم، انا وما أدراك ما ليلة الغدر، ليلة الغدر خير من ألف شهر. آخر سورة بدم بر نرجس دمیدم، یه وقت دیدم پرده حائل شد بین من و نرجس، اتاق روشن شد، دامن پرده رو زدم بالا، دیدم آزاده اومده به دنیا، پیشانی رو خاک، انگشت سبابه بلند، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان جدی محمد. واشهد ان جدي علي ولي الله يك شهادت داد. یه وقت دیدم صدای حضرت عسکری بلند، امه جان بیا گنداغه بچمو آزاده رو میانه بماد پیچیدم، گنداغه رو دادم دست امام عسکری، تا چشم آقا به چهره دل ربای حضرت مهدی افتاد، یا رو خون و نرید و انمون للذین استضعفوا بالارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدا مام دل داری به خودت قسم، مام امام زمان و دوست داری، مام دلمون میخواد حضرت مهدی ببینی. خیال نکنید امام زمان حضرت مهدی رو فقط شیعه ها میشناسن، خیال نکنید حضرت مهدی رو فقط مسلمان ها میشناسن. اگر آدم ابوالبشر آمد گفت مهدی میاد، نوح آمد گفت مهدی میاد، ابراهیم آمد گفت امام الانبیاء اومد گفت مهدی میاد، قرآن اومد گفت مهدی میاد، تورات اومد گفت مهدی میاد، انجیل اومد گفت مهدی میاد، صحائف ادریس اومد گفت مهدی میاد، صحف ابراهیم اومد گفت مهدی میاد، صحیفه آدم گفت مهدی میاد، 185 آیت و قرآن راجع به حضرت مهدی صلوات. با معجزه همه انبیا میاد، های مردم برنامه پیاده می کند، اون چه خوبان اون چه خوبان همه دارن، تو تنها داری امام زمان، اون چه خوبان همه دارن، تو تنها داری حسن یوسف دم عیسی لب موسی داری.
برگای کهنه رو بردار، گلای تازه رو بو کن، واسه قفل خنده هامون یه کلید تازه رو کن، یا با ما زیر بارون گل گل خونه ی رویا، مثل کفترهای عاشق رو درختای تماشا، میشه آفتاب شد و تابی به تموم سایه هامون،
توی خورشید قشنگی پشت شیشه های رنگی، بیا با ما که غریبیم پای دیوارای سنگی،
دل ما پر از امیده روشنه مثل سپیده، وقتی که عدالت سهم زمین عشق و امیده.
دوستان گرامی، در برنامه بربال سخن همراه بودیم با سخنرانی مرحوم حجت الاسلام بر مسلمین شیخ احمد کافی که امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 13 امروز تکرار این سخنرانی رو میتونید بشنوید.
مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه کشور با همکاری رادیو معارف برگزار می کند. اولین جشنواره پادپخش حوزه. محورهای جشنواره: قرآن و عطرت، اخلاق، خانواده، فرزند آوری، عفاف و حجاب، انقلاب اسلامی، مقاومت، دفاع مقدس، جهاد تبیین، معرفی علما، زندگی طلبگی و صد سالگی حوزه. مهلت ارسال آثار 3 بهمن ماه 1403. طلاب و عموم علاقمندان به تولید پادپخش می توانند آثار ارزشمند خود را از طریق پایگاه اینترنتی hrasane.ir به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. اولین جشنواره پادپخش حوزه.
هر استان
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان. تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم، با برنامه زلال تاریخ همراه هستید، برنامه‌ای که به واکاوی و بررسی حوادث و وقایع تاریخ صدر اسلام میپردازه و همچون برنامه های گذشته انشاءالله همراه شما گرامیان از محضر پوفیز جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری بهره‌مند خواهیم شد، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام. جناب استاد سلام به شما.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب رکنی و همه شنوندگان گرامی این برنامه هر جایی که شرف حضور دارن. امیدوارم که همواره موفق و معید به تأییدات الهی باشن. در خدمتون هستم.
بسیار متشکرم جناب استاد جباری. به بررسی وقایع و حوادث تاریخی زمان حکومت عثمان رسیدیم و اونها رو بررسی کردیم. خب درباره خطاهایی که عثمان مرتکب شد و زمین ساز شورش بر ضد او شد صحبت کردیم، موارد رو برشمردیم. حضرت عالی در برنامه گذشته به نامه ای اشاره کردید که بزرگان کوفه به عثمان نوشتند و خب این نکته خیلی مهمه که عثمان طبعاً باید هوای کوفه و بزرگان کوفه رو می داشت و به جهت اهمیت بسیار زیادی که این شهر داشت در حوزه حکومت او، طبعاً باید به حرف بزرگان و دلسوزان این شهر گوش می داد. اما خب این اتفاق نیفتاد. بزرگان کوفه نامه‌ای به عثمان نوشتند و این تعابیر رو به کار بردن که تو در واقع تو یاران ظالم و مخالفان مظلومی داری، از ضرب و شتم منتقدان خودداری کن، از تبعید در واقع افراد صالح خودداری کن، از تقسیم بیت المال به نحو نامناسب بین کسانی که به هر حال وجهه خوبی ندارن، فاسق هستن و یا افرادی که ظالم هستن خودداری کن، نزدیکان خودت رو از طلقا قرار مده. و این نکته رو هم یادآوری کردن که تا زمانی که مطیع خدا هستی امیر مایی و به هر حال ما هم کمکت میکنیم، اما اگر از این کارها توبه کردی ما در مسیر حق یاور تو هستیم و در غیر این صورت غیر از خودت رو سرزنش مکن. علاوه بر این نامه، نامه دیگر هم از یک جوانی از کوفیان برای عثمان فرستاده شد. خب به هر حال صحبت کردیم از اینکه وقتی که این نامه نوشته شد سر این که حالا چه کسی این نامه رو به دست عثمان برسونه خیلی بحث شد و آخرش کسی قبول کرد، چون به هر حال این مطلب تقریبا مشخص بود که عثمان با تندی با این نامه و نویسندگان اون و کسی که اون رو ببره برخورد خواهد کرد. شخصی تصمیم گرفت که اون رو ببره، شخصی که به هر حال این جرأت رو به خودش داد. اما در هنگامی که میخواست نامه رو ببره، جوانی دیگر هم تصمیم گرفت که نامه با همین محتوا و شاید البته تندتر به عثمان بنویسه و البته نام خودش رو در زیر این نامه نوشت. پیک کوفیان نامه رو به عثمان تحویل داد. عثمان به شدت عصبانی شد و تصمیم گرفت که او رو مجازات بکنه، که در این لحظه امیرالمومنین علی علیه السلام فرا رسید و در واقع به این نکته تأکید کردن که او فقط یک پیک است و برای پیک هم در این زمینه مجازاتی نیست. و بدین ترتیب پیک کوفیان جان به در برد. اما ماجرا تمام نشد. قرار شد که در این برنامه درباره ادامه این ماجرا بیشتر صحبت بکنیم. در خدمت شما هستم جناب.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به خوبی اشاره فرمودید به پیشینه این بحث و این نامه و مستندات نامه را در برنامه قبل اشاره کردم. الان فقط باز اسامی اون منابع رو که
خیلی عالیه،
امثال انصاب الاشراف بلازوری، تاریخ طبری است، فتوح ابن عصم هست، الریاض النظره هست، شرح ابن عبد الحدید هست، السوائق المحرقه و خب از آن به جلد 9 القدیم صفحه 47 و 48 مراجعه کنن. مرحوم علامه امینی این در حال نامه رو آورده و که بخشش در برنامه قبل گذشت که این آقای ابو ربیعه انزی که نامه رو آورد و عثمان قصد مجازاتش داشت و با یاری امیرالمؤمنین نجات پیدا کرد برگشت به کوفه. به کوفیان اومدن به استقبالش و خب چه کردی و چی شد و اینها گزارش خواستن از قصه و از کنم که ایشون هم جریان رو باز گفت که من رفتم و خلاصه نامه رو دادم و چنین شد و بنا مجازاتم کنند و علی به فریاد من رسید و فعجب اهل الکوفه من ذلک، خیلی شگفت زده شدن از این گونه رفتار عثمان نسبت به ارشاد که این آورنده نامه، و دعو لعلیین به خیرن و شکروه علا ما فعله، دعای خیر کردن در حق علی علیه السلام که این بند خدا رو نجات داده و خلاصه سپاسگزاری کردن. بعد از این خیلی باز عجیبه که دارد و کتب عثمان الی سعید ابن العاص، عثمان به جای اینکه بها بده به این انتقادات نامه نوشت به سعید ابن عاص که والی فاسق عثمان در کوفه بود و قبلا هم خب ما ذکرش در این برنامه رفته در بحث کارگزاران عثمان که عرض کردیم به جای ولید ابن عقبه فاسق سعید ابن عاص فاسق رو عثمان نصب کرد بعد از اون قصه ولید.
بله.
بهش نوشت که ان یضرب کعب ابن عبیده 20 صوتن، 20 شلاق بزن به این کعب ابن عبیده، هم جوانه
نویسنده اون
نامه، و یحول دیوانه الى ری، یحول دیوانه الى ری یعنی به نحوی باز تبعید میشه دیگه.
بله.
یعنی از بیت المال بخواد سهمید اتا در بیت المال داشته شد
تو ری تحویل بگیره،
ری تحویل بگیره. ففعلا سعید ابن عاص این کار رو کرد، کما فی بعض النصوص، تو بعض از نقلا این هست، در بعض از نقلا دیگر این هست که سرح الی کعب ابن عبیده مع سائق عنیف، به این بسنده نکرد، گفت اول این کعب ابن عبیده رو با یک مأمور خیلی تندخو و خشن بیا بفرستش نزد من، حتی یقدم علی بهی و السلام. وقتی که نامه رسید به سعید ابن عاص نگاه کرد، ارسل الی کعب ابن عبیده، فرستاد سراغ این جوان بیچاره، فشده فی وثاقه، دستشو بست و وجه بهی الی عثمان، دست بسته این رو فرستاد، مع رجل فظ غلیظ، با یک مأمور خشن او رو فرستاد به مدینه نزد عثمان. فلما صار في بعض الطريق جعل الرجل ينظر الى صلاة كعب ابن عبيده وتسبيحه واجتهاده، تو مسیر این مأمور خشن نگاه میکرد، از این جواب میدید، عبادتش رو میدید، نمازش رو، ذکرش رو، تسبیحش رو، مناجاتش رو. فقال انا لله و انا الیه راجعون، بعثت مع رجل مثل هذا اهديه الى اهديه الى القتل و العقوبت شدید اول حفظ طویل، گفت پناه بر خدا، منو فرستادن همراه یک جوان صالح عابدی این چنین و دارم میبرمش در معرض یا قتل یا عقوبت مجازات یا حبس و امثال اینها، در این حال آوردش به مدینه بند خدا رو. ثم اقبل به کعب ابن عبیده حتی ادخله علی عثمان، آورد و واردش کرد بر عثمان. فلما سلم علیه جعل عثمان ینظر علیه، وقتی که این جوان وارد شد عثمان نگاهی بهش کرد و این جوان رو میگه و کان شابن حدیث از سن نحیفن، یه جوان نحیف لاغر خلاصه کم سنی بود و عثمان گفت تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه، این مثلیه در عرب میگن تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه، یعنی وصف کسی رو بشنوی، اوصاف یا درباره کسی شنیدی تصور بالایی داری، اما وقتی میبینیش میبینی که اونطور نیست.
درست.
جایجانی داره این معیدی، خلاصه آدم خوش چهره نبوده و اینها وصفش بهتر از ظاهرش بوده. در واقع تحقیر کرد این جوان. بله. دیگه. یعنی ما خیال میکنیم تو چی هستی مثلا چه نامه نوشتی.
یه تعبیرم ببخشید ابتدای این گزارش، وقتی که عثمان جوان رو میبینه یه عبارت سلمه به کار رفته بود، کی به کی سلام کردیم وسط؟
جوان دیگه، فلما سلم علیه، جوان وارد شد دیگه.
سلام کرد؟
جوان جعل عثمان
یه جواب ظاهرا نیست.
نه جواب نیست، فقط احسنتم. و جعل عثمان یه نظر علیه نگاش میکرد.
نگاش میکرد.
و نگفت مثلا علیک السلام تو نقل که نیست، و بعد گفت که انت تعلمون الحق، تو میخوای حق و یاد من بدی؟ فقد قرأت القرآن و انت فی صلب اب مشرک، من قرآن میخوندم در حالی که تو در صلب پدر مشرکت بودی. جوان جواب داد که علا رسلی که ابن عفان، توقف کن وایسا با هم بریم به تعبیر ما، ای ابن عفان، فإن کتاب الله لو کان للأول دون الآخر، اگر قرآن بناشه مال اولیا باشه، سابقین در اسلام امثال شما باشه، نه برای ماها، لم یبق للآخر شیء، برای بعدیا چیزی نمیمونه، ولکن القرآن للأول والآخر، قرآن مال همه است، نه اینکه تو بیا افتخار کنی برای من قرآن خواندم و من قرآن از پیامبر شنیدم و خلاصه.
خب از کنم اگه اینجوری بود دیگه همه افتخاران نصیب خود پیامبر میشد دیگه، بقیه دیگه از این به هر حال موهبت قرآن خواندن که به عثمان هم نمیرسید چیزی دیگه.
نمیرسید بله. قرآن که زمان دون زمان نداره، برای همه، و ما ارسلنا که الا کافتن للناس. و بعد گفت که ان امارت المؤمنین انما کانت لکه به ما. یک نکته ای رو حالا همینجا خوبه عرض بکنم. جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی وقتی که این نامه میخوان بعدا در تبیین این نامه میفرمان که خب خود عثمان هم که مشمول همین، یعنی عثمان هم که از صلب اب مشرکی در آمده بود دیگه.
بله.
خب اینطور نبود که همه اونهایی که برها صحابه بودن یک زمان باباشون مشرک بود، اینها بعد مسلمان شدن. بعد این جوان گفت که ان امارت المؤمنین انما کانت لکه به ما اوجبته الشورا، برآمده از شورای شش نفره هستی، حین عهد، تو اون شورا هم تو تعهد دادی، حین عاهدت الله على نفسك فی ان تسیرن به سیرت نبیه، این که بر اساس سیره پیامبر سیر کنی، عمل بکنی، لا تخسر عنها، کوتاهی نورزی از اون سیره، و ان یشاورنا فی که ثانیتن نقلناها انکه یا عثمان، به ما اینطور گفتند که تو در اونجا چند تعهدی دادی که با برحال با مسلمان ها مشورت بکنی، سرخود عمل نکنی، برحال انحصار طلب نباشی و اینها. فقال عثمان والله ما اراک تدری این ربک، دوباره شروع کرد به تحقیرش، گفت عثمان گفت که قسم به خدا نمیدن، اصلا تو خدا رو میشنازی، خدا کجاست؟ ای نربک، خدات کجاست؟ چه خدایی رو میپرستی؟ قال بلا یا عثمان هو لی ولک بالمرصاد، او در کمین من و توست.
الله اکبر.
عثمان خدا در کمین من و توست. مروان برگشت گفت که یا امیر المؤمنین به عثمان، حلمک علی مثل هذا و اصحابه اطمع فیک الناس، خیلی در میدان میدی به امثال این و یاران این حلم. حالا عثمان با این نوع رفتارش مروان میگه حلم داری، حلم ورزی تو نسبت به این و یاران این موجب شده که اینها پر رو بشن و طمع بکنن در باره تو. فقال کعب، این جوان گفت که یا عثمان، ان هذا و اصحابه اغمروک و اغرونا بک، تو اگر ضربه یه میخوری از امثال اینه، یعنی مروانه، این و امثال این که دور خودت جمع کردی موجب شده که امثال ما به تو اعتراض بکنیم. خب عثمان چی جواب داده باشه خوبه به این سخن حق این جوان. قال عثمان جردوه، لباسشو دراری، فجردوه و ضربه 20 صوتا، نمیگه گفت بزنیدش، ضربه ظاهرا خودش زده، 20 شلاق به این جوان بیچاره زدن. ثم امر به فرد الی الکوفه، برش کردن، گفت برش گردوند به کوفه. این جواب آقای خلیفه است نسبت به این جوان بیچاره متعبد بر حال حق جوی کوفی در قبال یک انتقاد بجا، و شلاقش رو زد و گفت برش گردونید به کوفه. فرد الی کوفه و کتب بینم بسنده نکرد، و کتب الی سعید ابن العاص، به اون والی کوفه سعید ابن العاص نمیشت. اما بعد فاذا قدم علیک کعب ابن عبیده، حالا این کعب ابن عبیده که اونجا رسید، فوجه بهی مع رجل فضل غلیظ الى جبال دباوند، با یک مأمور خشن او رو بفرست به اون کوههای دباوند، دارمون
معرب
دماوند، و فلیکن منفیا عن بلده و قراره، با تبعید بشه، این تا تبعیدش بکنید در کوفه نباشه. قال فلما قدم کعب على سعید ابن العاص دعا به، وقتی که این کعب ابن عبیده بند خدا رسید به کوفه، سعید ابن العاص دارد که فضمه الى رجل من اصحابه یقال له بکیر ابن حمران احمری، به یکی از افراد به نام بکیر ابن حمران داشت، سپر خرج بهی حتی جعله کذالک حیث امر عثمان، تبعیدش کردن به همون جایی که عثمان گفته بود. که حالا این نقل ادامه داره که حالا اینجای واردش نمیشم چون بعد نیاز به توضیحات دیگری داره ادامه نقل. این یک مورد خیلی تأسف بار از موارد انتقاد به جناب عثمان و کسی که متعهد شده بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر عمل بکند و خب باید ببینن مسلمانان آیا این یعنی پیروان این جناب خلیفه عثمان که آیا واقعا رفتار پیامبر این چنین بود. خب پیامبر در عین عصمتش کسان متجری از میان صحابه بعضن به هم شدن انتقاد به پیامبر میکردن. یه نمونش اون جریان شاید بی‌ادبانه ترین موردش اون جریان تقسیم غنایم حنین باشه.
بله.
اون جریان ذوالخویصره.
بله.
ذوالخویصره. خب پیامبر در غنایم حنین خمس غنایم رو که سهم خودشون بود از اون یه مقدار از باب تألیف قلوب میدادن به تازه مسلمانان.
بله.
هم سال ابو سفیان فهم چند تا شطور اضافه دادن. که اعتراضاتی برانگیخت، از جمله این آقای بی ادب اومد وارد بر جمع صحابه شد، سلام عمومی کرد، سلام خاص به پیامبر نکرد و بعد وارد شد و گفت یا محمد ما اراک تعدل، یا اعدل یا محمد صلی الله علیه، عدالت ببر، این چه وضع تقسیم بیت المال مثلا غنایمه. حضرت نگاش کردن فهمیدن که وای حکه فمن یعدل ان لم اعدل، به من داری میگی وای بر تو، اگر من دیگه عدالت نمرزم دیگه کی میخواد عدالت بورزه. و بعد این شخص رفت بیرون و با پررویی و عرض کنم که پیامبر بعد فرمود که این خلاصه کسان اتباع این پیروان این خواهم شد که یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، خبر داد از این که در آینده روز خوارج خواهد شد، این فرد از دین خارج خواهد شد، به سرعت خروج تیر از کمان خارج می شوند و اصحابی پیدا خواهد کرد که قرآن تلاوت می کنه اما این قرآن لا یجاوز حناجرهم، از حنجره ها به جانشون نفوذ نمی کنه، تنها لغلقه لسان است که قرآن. این بعد دارن که جزو کشتگان خوارج بود در جنگ نهروان همراه اونها بود. عرضم در اینجاست خب رفتار این دیگه اهانت از این بالاتر که بیاد با این نحوه رفتار با پیامبر. پیامبر جالبه که همونجا عمر که معمولا تو اینجور جا میگه بجازم بزن من گردنشو بزنم، گفت که یا رسول الله بزن من گردنشو بزنم، حضرت فرمود که مانع شد. خب حضرت هیچ دستور مجازات یا برخورد تندی با این نداره و موارد مشابه.
یه موردی هم بود جناب استاد، حالا نمیدونم تو همین ماجرا بود که فکر میکنم تعبیر این بود که حضرت به امیرالمومنین فرمودن که زبانش رو کوتاه کن.
بله، بله.
تو همین ماجرا یه ماجرا دیگه
بله. آره اقطع لسانه، یکی از همین افرادی بود که پیامبر اعتراض میکرد که چرا ارشاد بقیه بیشتر دادی، حضرت اقطع لسانک، یعنی اقطع لسانک که زبانشو ببر یه بدار شطور به این بده که لال بشه.
بله حضرت رفتن چند تا شطور بهش دادن که در واقع زبانش رو کوتاه کردن، به معنی این که نه اینکه زبانش رو در بیاورد،
کنایه بود. در واقع
کنایه بود. بله
بله، این رفتار پیامبر با منتقدین بیجا دیگه، مشخصه کسی که پیامبر معصوم انتقاد کنه بیجاست، با وجود بیجا بودن پیامبر چنین رفتاری دارد. انتقادات به عثمان با وجود بجا بودن اما متاسفانه مواجه میشه با یک چنین برخوردهایی.
حالا ما انشاءالله در ادامه برنامه زلال تاریخ در فصلهای آینده به دوران حکومت امیرالمومنین که برسیم بله. فراوان داریم از این موارد بله. که دیگه افراد هر آنچه که برای تونستن به حضرت انتقاد کردن بله. و حتی بعضی وقتا بی ادبی کردن، ولی خب حضرت عموماً